به نام خداوند جان و خرد. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما درباره کتاب بفرمایید فلسفه یک هست که گفتگو با بزرگترین فیلسوفان معاصره که آقای میثم محمد امینی ترجمه کردن و نشر کرگردن چاپ کرده. آقای امینی قبل از این هم کتاب‌های بسیار خوبی در حوزه فلسفه ترجمه کردن و کماکان خستگی ناپذیر مشغول این کار هستند و آثاری منتشر میکنن که سپاسگزاریم از کارهای خوبی که انجام میدن. خب طبیعیه که فلسفه ارتباط بسیار وثیق و نزدیکی با گفتگو داره و سقراط هم که در این زمینه شهرت داره که بیشتر مبنای فلسفهش گفتگو بود و در مقدمه این کتاب هم جمله نوشته شده که روح و جوهر فلسفه در گفتگو به بهترین وجه آشکار می شود، کند و کاو، بیرون کشیدن عقاید و اندیشه ها و جستجو در پی دلایل و توجیهات هست که از گفتگو حاصل میشه. این کتاب مجموعه 24 گفتگوه که در 5 محور این گفتگوها تنظیم شده: یکی اخلاق، یکی سیاست، یکی متافیزیک و ذهن، یکی زیباشناسی و یکی هم خدا، خدا ناباوری و معنای زندگی. از همه فیلسوفانی که در این گفتگو حضور داشتن یک سوال هم ابتدا شده که فلسفه چیست، که اون پاسخها رو در اول کتاب بعد از درآمد پاسخهای این فیلسوفانی که گفتگو شده در این کتاب هست. پاسخهای فیلسوفان راجبه این فلسفه چیست جالبه و نگاه‌های متفاوتی که به فلسفه دارند. من یکی از این نگاه ها رو خدمت شما دوستان میخونم از جرارد لوینسن که به فلسفه چیست که پاسخ میده. میگه: آه، نمیدانستم که میخواهید از این پرسش های واقعا دشوار از من بپرسید. میتوانم لطیفه‌ای برایتان تعریف کنم که میگوید فلسفه چیست. جوانی میخواست به ملاقات معشوق خود برود. پیش پدرش میرود و از او راهنمایی میخواهد. بابا، واقعا دلشوره دارم. در لحظاتی که سکوت حاکم میشود چه باید بگویم؟ پدر میگوید: پسرم هیچ نگران نباش. 3 چیز است که همیشه میتوانی دربارهشان صحبت کنی: خوراک، خانواده و فلسفه. پسر هم میگوید: بسیار خوب، یادم میماند. بعد هم سر قرار میرود و بعد از شام سوار ماشین می شوند و یکی از آن لحظه های سکوت پیش می آید. پسر پیش خود فکر می کند که خب حالا چه بگویم؟ دندانهایم دارد به هم می خورد. آها، توصیه پدر یادم آمد. خب مری، اسپاگتی دوست داری؟ نه جان، زیاد از اسپاگتی خوشم نمی آید. مری، آیا برادر داری؟ نه جان، راستش رو بخواهی برادر ندارم. خب مری، بگو ببینم اگر برادر داشتی فکر میکنی اسپاگتی دوست داشت؟ این فلسفه است. این یک پاسخ یک فیلسوف به فلسفه چیسته و من پاسخ دوم رو از تزوتان تودروف که همین یک هفته پیش فوت شد در همین ماه که یادی هم از تودروف باشه میخونم و بعد آقای امینی راجب کتاب بیشتر توضیح خواهند داد. تودروف میگه: فلسفه درسی است که تمام دانش آموزان سال آخر دبیرستان باید بردارند و همه از آن متنفرند، چون نمیتوانند بفهمند فلسفه در مورد چیست. اما اگر بخواهم جدیتر پاسخ بدهم باید بگویم فلسفه راهی است برای جستجوی حکمت، راهی برای حکیمانه تر زندگی کردن. من خودم طرفدار همین برداشت از مفهوم فلسفه هستم. من خودم بیشتر از 11 تا از این گفتگوها را نرسیدم تو همین 2-3 روزه بخونم. نگاه متفاوت به این گفتگوها میشه کرد. مثلا یکی از گفتگوها برای من خیلی جالب بود، راجب عق زدن بود که آیا فیلسوف راجب عق زدن، چه این عق ما در مثلا یه قضایی رو که گاهی یادمون میاد مثلا میگن یه حالت اوق زدن داریم. این ورده بود تو مسائل فکری هم بحث کرده بود که میشه چجوری اینو بحث کرد، مثلا گفتگوی راجب چنگانگی فرهنگی، راجب نسبی انگاری. ولی خب آیا مثلا این سوال هست در 6-7 صفحه چی میشه راجب بعضی اینا گفت؟ و ما وقتی که میخونیم فکر نکنیم همه این مسائلی که راجب هر کدوم از محورهای گفتگو هست میشه خیلی چیز به دست آورد. نه، این همین بفرمایید فلسفه هست، نمونهش هم همون در پاسخ به فلسفه چیست در دو مورد خدمتون عرض کردم. آقای امینی شما بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین تو این جلسه، از مجموعه شهر کتاب و به خصوص آقای محمد خانی متشکرم برای ترتیب دادن این نشست، و خب از دوستان همکارانم توی انتشارات کرگدن تشکر میکنم و همچنین از جناب پناهنده و خداپرست که قبول زحمت کردن و حاضر شدن توی این جلسه. من در یه سعی میکنم خیلی کوتاه در مورد خود همین کتاب و اینکه خب ما اینو شماره یک قرار دادیم، احتمالاً انتظار هستش که 2-3 و شاید بیشتر باشه، در این مورد هم یه ذره صحبت کنم و عرض خاصی ندارم. عرض شود که این کل کتاب به اسم فلسفی بایتس هست، عنوان انگلیسیش. در مورد ترجمه عنوان اگه بخوام یه ذره توضیح بدم، خب اول که عنوان رو دیدم و خب نگاه کردم به کلیات محتوا، فکر کردم مثلا چند لقمه فلسفه یا چند جرعه فلسفه بذاریم، و یه ذره بعدن بیشتر فکر کردم همین بفرمایید فلسفه به ذهنم رسید. بعد خب با مشورت دوستان و به خصوص آقای دکتر شیخ رضایی در نهایت تصمیم گرفتیم همین رو بذاریم، ولی خب عنوان اصلی همین فلسفی بایتس هست. بیشتر از این جهت میگم تو ذهنتون باشه که سایتی به همین نام هست، www.philosophy.com، که این اصل مصاحبه ها که در واقع کتاب اول اون گفتگوها بودن و همونجوری که تو مقدمه گفتن آقای ادمونز و واربرتون، این در واقع صورت مکتوب اون گفتگوها هست و خیلی کاملتر از جهت تعداد گفتگوهای بیشتر نمیدونم خیلی به چند صد تا هم شاید رسیده بود. و یه آماری که من دیدم تا حدود یه سال و نیم پیش، ماه می 2015 25 میلیون مورد دانلود شده بود، خیلی محبوب شده تو فضای به اصطلاح فلسفه دوستان حالا مسلط به انگلیسی. و این اولین کتابی هستش که از این گفتگوها تهیه شده، دانشگاه آکسفورد این رو در سال 2010 منتشر کرده و مجموعه اول 25 تا گفتگو داره اصل کتاب. چیزی که ما توی ترجمه داریم 23 تا از اون گفتگوها هست، همونجوری که توضیح هم داده شده توی پانویس مقدمه. یه فصل 19 همش با گفتگو با بری اسمیت در مورد شراب هست که تو این مجموعه نیست، و بخش آخرش با آنتونی گریلینگ در مورد خدا ناباوری، که حالا البته ما اثر کامل ترجمه کردیم، ولی چیزی که اینجا هست 23 تا از اون گفتگو هست. و یه گفتگوی آخر با آلوین پلانتینگا، گفتگو از جای دیگه هست، ما فکر کردیم که شاید برای اینکه بیشتر ناقص نشه یه ذره از خودمون ابتکار به خرج دادیم، پلانتینگا رو هم گذاشتیم قاطی این 23 تا. همینجوری که آقای محمد خانی گفتن 5 تا تم اصلی داره: اخلاق، سیاست، متافیزیک و ذهن، زیبایی شناسی و خدا، خدا ناباوری و معنای زندگی هم تم پنجم هست، که حالا این 24 تا گفتگو ذیل اینها قرار گرفتن. اون بخش شراب ذیل زیبایی شناسی بود و ایتیزم هم خب طبعا ذیل خدا، خدا ناباوری و معنای زندگی بخش آخر. دو تا کتاب دیگه هم با عنوان فلسفی بایتس در اومده، یکیش تو سال 2012، یکی هم تو 2014 که جفتش هم باز انتشارات آکسفورد در آورده. کتاب اول فلسفی بایتس بک که 2012 اومده، اون 27 تا گفتگو داره و در مورد فیلسوف‌های بزرگ کلاسیک هست، باز با همین طیف آدم ها صحبت کرده. مثلا عنوان چند تا از فصلاش: سقراط و روش سقراطی، افلاطون و عشق غیر افلاطونی، اخلاق ارسطویی، شهریار ماکیاولی، تساهل جان لاک، آدام اسمیت و طبیعت بشر، متافیزیک کانت، دیالکتیک هگل و از این دست عناوین هست. و بخش اول اون کتاب مثل همین یکی که میپرسه فلسفه چیست و بخشش آقای محمد خانی خوندن، اونجا میپرسه از همین گفتگو شونده ها که فیلسوف مورد علاقتون کیه، یکی میگه هیومه، یکی میگه بارکلی، یکی میگه ویتکنشتاینه و دلایل خودشونو میگن و بازم اون جالبه، مثل همین بخش برای خود من خیلی جذاب بود. کتاب سومم که با همین عنوان در اومده فیلسوفی بایتس اگینه، 2014 در اومده، اینم 27 گفتگو داره. بخش اولش که سوال به اصطلاح اینفورمال میپرسه ازشون، میپرسه تاثیرگذارترین فیلسوفی که دیدین، خودتون ملاقات کردین یا تو کار فلسفیتون اثر گذاشته کیه، که خب اینا پاسخ میدن و باز این پاسخ‌ها خیلی از جهات مختلف میتونه جذاب باشه. 6 تم داره اون کتاب: لذت و درد، اخلاق، ذهن، اختیار و مسئولیت، سیاست، متافیزیک، معنا و دلیل، و از این جنس گفتگوها رو داره. یه نکته‌ای که حالا تو آخر فرمایش آقای محمد خانی هم گفتن که واقعا چه انتظاری میشه داشت از یه همچین قالب و حجم گفتگویی در مورد یه موضوعی مثلا مثل نسبی انگاری، مثلا مثل بی‌نهایت، شکاکیت، زمان. اینا اگه بخوام خیالتون راحت کنم، این فایل‌ها هر کدومشون بین 15 تا 25 دقیقه. پس در واقع نزدیک شدن به این کتاب یا اون فایل‌ها باید انتظاراتمون رو متناسب کنیم. ببین قرار هست که چی از این بحث دستگیرمون بشه. حالا برمیگردم دوباره به این بحث. تو مقدمه‌ای که ما در واقع دکتر شیخ رضایی زحمت کشیدم و به عنوان مقدمه مجموعه گفتگو اندیشه ما گذاشتن، خیلی نکات جالبی رو اشاره کردن. از جمله این که گفتگو اندیشه در ذات خودش انگار یه فرایند گفتگویی هست، شکل گفتگو داره. حتی وقتی که آدم در انزوا و تنهایی داره با خودش فکر میکنه، انگار یه گفتگوی جریان داره و بین تو ذهن خود آدم، و به این معنی مقوم و برسازنده اندیشه هست گفتگو. در واقع نقد و ارزیابی هم از اولین مراحل شکلگیری اندیشه تا وقتی که حالا بیرون میاد به صورت یه کاری، یه نظریه، یه کتابی، یه مقاله‌ای و بعد نقد و ارزیابی میشه، بقیه در موردش نظر میدن، همیشه این رد پای گفتگو رو میبینیم. این فرمت این نقد و ارزیابی بر اساس گفتگو است. به یه معنی میشه بگیم یه جور روش پژوهش عقلانی است. و خب اینو از همون ابتدا هم متوجه شده بودن. هم جذابیت خاصی هم داره دیگه این، وقتی یه بحثی به شکل گفتگو ارائه میشه. خب افلاطون که گفتگوهای سقراط رو ضبط کرده و خودش گفتگوهای دیگه به این شکل ترتیب داده، خیلی زود و خیلی خوب به این مسئله پی برد و بهترین نمونه های گفتگو رو حتی تا امروز ما مکالمات افلاطون میدونیم. در مورد ارسطو هم همیشه گزارش هایی داشتیم که ارسطو هم گفتگوهایی تنظیم کرده بوده، در واقع یه همچین چیزهایی در کتابهایی داشته ارسطو، ولی خب هیچ وقت این تایید نشده، من هیچ کدومش به دستمون نرسیده. از دوره باستان میتونم به سیسرو اشاره کنم که گفتگوهای به اصطلاح معروف و تاثیرگذاری ازش باقی مونده، از جمله اوریتور یا رسپوبلیکا. و یه مورد دیگه، یه گفتگوی دیگه داشته که سن آگوستین تو اعترافات بهش اشاره میکنه، کتابی به اسم هورتنتیوس، میگه من علاقم به فلسفه با خوندن این اثر سیسرو در واقع پدید اومد، ولی خب ما این کتاب رو نداریم متاسفانه، موجود نیست ازش. تو دوره اخیرتر، دو دوره انقلاب علمی هم کسایی مثل گالیله یا بارکلی استفاده کردن از این چارچوب گفتگو برای شکل دادن اثرشون. و یه نمونه خیلی جدیدش تیموتی ویلیامسون که از کسانی هست که تو کتاب هم باش گفتگو شده در مورد بی نهایت تو فصل 11، این 2015 کتابی داره به اسم تترالوگ، گفتگوی میان چهار نفر، که ترتیب داده یه گفتگوی طبعا خیالی رو بین یک کسی که طرفدار سنته، یک کسی که نسبیگراه، یک کسی که منطقگراه، در واقع طرفدار عقلانیت و منطقه، و کسی که خب علم رو راهگشای همه میدونه، تا کسی که علم گرا هست. البته من کتابو ندیدم، ولی شنیدم که یکی از دوستان کتابو ترجمه کرده، البته میدونم که هنوز چاپ نشده. حالا اینم کتابیه که حتی یعنی کسی مثل فیلیامسون میاد و از این قالب استفاده میکنه، امروز برای اینکه به اصطلاح بعضی از اندیشه های دست اولش رو ارائه بده. میشه بگیم که هر گفتگویی در واقع دو جور مؤلف، دو تا مؤلفه داره. یکی مؤلفه مبادله هست، مبادله در جریانه در کار گفتگو، و دومی اینه که یه پس زمینه مشترکه، یه جور همسطحی بین طرفین گفتگو لازمه که برقرار بشه. همین خیلی به ما کمک میکنه که بفهمیم که گفتگو چه جور کاربردی داره و چرا باید امکان گفتگو رو ما فراهم کنیم و تقویت کنیم. حالا من بیشتر از این در این مورد صحبت نمی کنم. کتاب ما که کتاب بفرمایید فلسفه یک و حالا شماره های بعدی هم همین حالتو داره، بیشتر یه توضیح کوچک و یه مدخلیه به بحث، یه نقش تبیینی، ترویجی، آموزشی داره. در واقع هم آقای دیوید ادمونز هم نایجل واربرتون شناخته شده هستن به اسم کسانی که پاپولارایز میکنن فلسفه رو. تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ کدومشون تو دانشگاه مستقر نیستن. البته آقای واربرتون کتابای فلسفه دست اول داره، ولی ادمونز که اصلا چهره رسانه‌ایه و تو بی بی سی کار میکنه، ولی حالا هر دو دانش آموخته فلسفه هستن. اینا تخصصشون در واقع ترویج و عمومی سازی بحث‌های فلسفی هست، که همیشه حالا این سوال در مورد بحث عمومی سازی و ترویج هستش که چطور میتونیم یه بحث دشوار و بغرنج رو جوری ارائه کنیم که هم برای مخاطب قابل فهم باشه و هم به ابتذال کشیده نشه و فروکاسته نشه به چیزی که واقعا نیست. حالا اگر بعدم فرصت شد در این مورد بیشتر صحبت کنم. نکته آخری که من توی بحثم بگم اینه که همینجوری که میگم گفتگو هم پس زمینه مشترک پیش‌فرضشه، پیش شرطشه و هم نتیجهشه. در واقع بعد از اینکه گفتگو صورت میگیره این اشتراکات بین ما تقویت میشه. کسی که حالا خیلی در این مورد صحبت کردم، ولی فیلسوف آمریکایی دونالد دیویدسون تو نظریه معنا خیلی روی این پس زمینه مشترک تاکید میکنه، به خصوص میگه که وقتی که اختلاف نظر داریم اتفاقا اون موقع است که باید متوجه باشیم خیلی اشتراکاتی ما داریم با همدیگه که میتونیم در مورد اختلاف نظرمون متوجه بشیم که اصلا اختلاف نظر داریم، میتونیم اختلاف نظرمون رو به معنی ظهور برسونیم، بروز پیدا میکنه. و حالا من میخوام تاکید بکنم یه بار دیگه که اتفاقا اون جاهایی که بحث خیلی جدی میشه، اختلاف نظر جدی میشه، همون جاهایی که پس زمینه مشترک ما گسترده تر میشه. در مورد بخش‌های کتاب حالا آقای محمدخانی بعضی بحث‌ها رو، بعضی فصل‌ها رو معرفی کردن. من همین جوری که گفتم به نظرم رسید چند لقمه فلسفه عنوان خوبیه براش، اینم به دید چند لقمه یا چند جوره شما نگاه باید بکنید. با چند لقمه و چند جوره نه کسی سیر میشه، نه کسی تشنگیش رفع میشه، در واقع بیشتر تقویت میشه که گرسنه میشه که بره ببینه اگر خوب بوده چی این غذا بقیه‌اش کجا پیدا میشه. خب اگه بد بوده البته فرار میکنه. اون فصل اول که با عنوان یوک تو انگلیسی هست، وای یوکی، و من ترجمه کردم اوق، خیلی سوال جالبی پشتش هست. میگه این عکس العمل در واقع روانی یا غریزی که ما نسبت به بعضی چیزها داریم، مثلا موش، یا مثال میزنه مثلا رابطه جنسی با حیوانات، یا مثال میزنه از وقتی که بردهداری توی آمریکا باب بوده بعضی از سفیدپوستا نسبت به ازدواج بین سفید و سیاه یه عکس العمل انزجار برانگیز دارن، یا بعضی گیاهخوارا گیاهخواریشون فلسفی نیست، روانیه، نسبت به گوشت خوردن یه حالت انزجار دارن. یا خب اگه همچین چیزی چقدر میتونه پایه عقلانی داشته باشه، چقدر توجیه اخلاقی رو ما میتونیم مبتنی بر این بکنیم، این جور چقدر باید میدون بدهیم به این جور گرایش ها. در واقع تا آخر بحث هم شما فقط میفهمید که یه همچین سوالی هست و باید در موردش فکر کرد، و خب کتاب سرنخ‌های خوبی میده که بعدن کجاها میشه دنبالش کرد. یا اگه بخوام یکی دوتا مورد که برای خودم جذاب بود، با وندی براون صحبت میکنه در مورد رواداری، و این میگه من منتقد مفهوم تالریشن هستم، و خب خیلی تعجب میکنه نایجل واربرتون که این گفتگوها رو داره انجام میده، میگه چرا، این که خیلی خوبه و من ندیدم کسی این چیز، میگه که ما این رو در واقع مفهوم رواداری رو به صورت یه جور سرپوش استفاده کردیم. رواداری همیشه در مقابل یه عنصر نامطلوبه، یا ریشه شناسی لغوی میکنه، بعد توی کاربرداش تو مهندسی نشون میده تاریخی که خب حالا با بحث رواداری مذهبی ارتباط داره، و این اونجا این جرقه توی ذهن کسی که علاقمند موضوع باشه اینه که این تساهل که همیشه ما فکر می‌کردیم، یا حداقل خیلی‌ها فکر می‌کنن که مفهوم همیشه مثبتی هست بعد به سمتش رفت، این در واقع یه جور انگار راه حل موقتی هست، یا اصلا پشت سرش شما سرپوش دارید میذارید به یه سری عکس العمل های منفی که شاید نباید وجود داشته باشه. بهتره در واقع ما این رو بیشتر بکنیم. حالا با روندایی که به وجود اومده، به خصوص قدرت گرفتن جناح راست تو کل حالا میگم آمریکا اروپا و شکل های اینجوری، این باز خود تالریشن هم میبینیم که به شکل دیگه ای رفته زیر سوال. فکر میکنم خیلی شروع خوبی داره اینجا توی این فصل دهم کتاب هست. خواستم یه ذره بیشتر این فصل رو معرفی کنم، ولی فکر کنم که اجازه بدیم که بقیه دوستان صحبت کنم بهتر بشه. تشکر میکنم از اینکه حرفای من داشت.
خیلی ممنون از آقای امینی. همینطور که آقای امینی اشاره کردن، شما وقتی که این گفتگوها رو میخونین سرنخ رو برای موضوعات به شما میده. ما گفتگوهای دیگه ای هم داشتیم، مثلا شما همه شاید دیدین یا خوندین گفتگوهای بریان مگی رو با فیلسوفانی که الان هم شبکه 4 داره ترجمهش رو پخش میکنه، هم کتاب مردان اندیشه هم فلسفه بزرگ دو جلدی است که خب اون یه مقدار راجع به هر فیلسوف و یه موضوعی مفصل تر بحث میکنه. اما این مسائلی که شما همین بفرمایید فلسفه سر و نخ میده که به شما بتونید راجبش فکر کنین. خیلی چیزی ممکنه در اینجا همه پاسخ‌ها دستتون نیاد، اما پرسش‌های خوبی ایجاد میشه و به نظر من بفرمایید فلسفی با ایجاد پرسش هاست که شما رو به فکر وادار میکنه. آقای دکتر خداپرست شما بفرمایید که بحث کنید، بعد آقای پناهنده بعد صحبت میکنه.
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و امیدوارم توی این فرصتی که در خدمتشون هستم یه معرفی مختصری از کتاب خدمتتون ارائه بدم. من برای اینکه نکاتی رو راجع به کتاب بفرمایید فلسفه براتون بگم، استفاده میکنم از کتابی که فیلسوف امریکایی رابرت سالمن نوشته به اسم The Joy of Philosophy، یا میشه گفت مثلا سرور فلسفه. من از مقدمه‌ای که سالمن بر اون کتابش نوشته استفاده میکنم و بعد وارد این کتاب بفرمایید فلسفه میشم. اونجا توی اون مقدمه رابرت سالمن بحث رو با این شروع میکنه که من وقتی که این ور اون ور میرم از من میپرسن که تو مثلا چه کاره هستی، آدم های تحصیل کرده، آدم های معمولی از من میپرسن تو چی کاری، من میگم من استاد فلسفم. و واکنشی که اونا دارن اینه که خب اگه خیلی خوب بخوام برخورد بکنن میگن که آره ما هم یه درس فلسفه داشتیم ولی هیچی یادم نمیاد ازش، یا اینکه اگه بخوان خیلی صریح‌تر باشن میگن آره ما یه درس فلسفه داشتیم ولی من خیلی بدم میومد ازش، اصلا توجه نمی‌کردم. توی جامعه ما هم تقریباً یه همچین چیزی رو میشه دید. من به عنوان یه دانشجوی فلسفه همیشه وقتی که متوجه می‌شدم من دانشجوی فلسفه‌ام از من به من میگفتن که خیلی باید چیز سخت و پیچیده‌ای باشه، یا اصلا راجع به چیه، یا مثلا میگن که چی کاره میشی حالا، یا اینکه صریح‌تر از این میگن همون آخوندیه. من بارها با این مواجه شدم که میگن شما یعنی همون آخوندی میخونی. یعنی تصویری که از استاد فلسفه تو ذهنیت عمومی جامعه هست توی جامعه ما هم همچین چیزیه. حالا وقتی میگه طرف میگه که همون آخوندیه، یعنی ما رو در قامت یک روحانی دینی میبینه و حالا احتمالاً با همون بیان خاصی که اونها دارن یا چیزهای عجیب و غریبی که ممکنه اونها بخونن. یا فکر میکنم ما خیلی حرفای پرمعنا و عمیقی میزنیم که خیلی قابل فهم نیست. مثلا نماد یک کسی که فلسفه میگه انگار حالا یه زمان الان یه مقدار فرق کرده، ولی یه زمانی مرحوم آقای جعفری بود، محمد تقی جعفری، به عنوان یه آدمی که خیلی سخت میشه فهمید که ایشون داره چی میگه. بنابراین تصویر از فلسفه رابرت سالمن به ما میگه که یه آقای اولا در درجه اول که کتابای خیلی زیادی داره، الهام بخش دانشجوهاش هست، و تفسیر خود سالمن اینه که این در واقع دانشجویانشون رو به دانشجویانش الهام میکنه که شما میتونید خلاقیت‌های فکری رو در نسل بعد از خودتون از بین ببرید با انواع و اقسام اطلاعات تاریخی و شاید به درد نخوری که به اونا میدید. و نمایش عمومی که از استاد فلسفه دیده میشه اینه که یه آدمیه که هذیان زده است، خودشیفته است، یه زبان خیلی پیچیده و غیر قابل فهمی داره، انگار که خیلی در رنجهای جسمی و روحی شدیدی هست. درمان این رنجهاش هم در فلسفه ورزی بیشتر هست که هی طبعا به این رنجهاش اضافه میکنه. بعد ایشون میگه که من یک همکلاسی داشتم، یه خانومی بود که در کلاس فلسفه باید ما مقاله میدادیم و ایشون یه مقاله خیلی خوبی داد، حالا خلاقانه ای داد. استاد فلسفه ما مقاله رو گرفت و نگاه کرد، یه مقدار خوند و بعد پاره کرد و به این خانم گفت که فلسفه قرار نیست چیز جالبی باشه، قرار نیست چیز مفرحی باشه. و بعد میگه اون خانم الان توی یه رشته دیگه‌ای جز آدمای متخصص و صاحب نظر. این تصویریه که از فلسفه دانشگاهی به ما ارائه میشه و این فلسفه دانشگاهی در واقع توی این دوره ما که اسمشو گذاشتن پابلیش اور پریش، یعنی چاپ کن یا بمیر، حتما باید مقاله چاپ بکنی، حتما باید نقادی بکنی، نقادی به صرف نقادی، استدلالای خیلی ظریف، خیلی پیچیده، دامنه استدلالا خیلی محدوده، خیلی سوری شده است و به قول رابرت سالمن میگه که باید این استدلالای ما انگار گوشت کمتری داشته باشه، مبادا که یک کس دیگه‌ای یقه ما رو بگیره، گوشتمونو بکنه، خونمونو بریزه و عواطف شخصی خیلی کمتری باید در کار فلسفی ما دخیل باشه، مبادا که بگن شما دچار آشفتگی فکری هستین. این تیپ فلسفه ورزی در واقع این پدیده ها رو با خودش آورده، ولی بصیرت ها و معرفت ها و علاقه عمومی نسبت به فلسفه به نظر میاد که کمتر شده، یعنی ما این هزینه رو پرداختیم. بعد همونطور که گفتم اسم کتاب سالمن هست سرور فلسفه، میگه عملا سرور فلسفه که سرور بصیرت متأملانه سازنده هست، فهمیدن اندیشه های متفکران پیشین هست و کشف معانی جدید از اونها ولو اینکه خودشون اون معانی رو تو ذهنشون نداشتن، خلاقیت فکری فلسفه سروری به ما میده ناشی از خلاقیت فکری و اندیشه ها و تجربه های جدید و استفاده از فکر نقادانه در این مسیر، این تبدیل شده به در واقع لذت استدلال کردن، لذت پارپوره کردن استدلال های دیگران، لذت ناشی از عیب جویی از نوشته های دیگران، بدترین منظور رو به یا سخیف‌ترین منظور رو به آرای دیگران نسبت دادن و بعد اونو هی باهاش ور رفتن، در واقع به قیمت اینکه خودمون از خیلی از خوبیایی که تو اون نوشته ها ما میتونیم پیدا بکنیم محروم بکنیم و به تعبیری سوراخ کردن کلمات. میگه این سرور تبدیل شده به یک لذت سخیفی در فلسفه دانشگاهی که اینا رو به ما میده، در حالی که فلسفه در واقع یک پنجره‌ایه و شاید بشه گفت پنجره‌هاییه بر روی زندگی ما، برای اینکه ما بتونیم زندگیمونو بهتر بفهمیم، برای اینکه یک توانایی جمعی داشته باشیم و بتونیم سرگرم بشیم با فکر کردن، با انتقاد، با آزادی، با آزادی خواهی و بیقیدی نسبت به همه کس و همه چیز به جز در واقع ارزش‌های معرفتی، یعنی صدق، فهم و معرفت. در واقع فلسفه رو یک فعالیت جمعی همراه با شادمانی می‌بینه. به این معنا فلسفه کمک می‌کنه که ما بتونیم زندگیمون رو، زندگی روزمره‌مون رو جالب‌تر ببینیم، جذاب‌تر ببینیم و همون غنایی که به نحو ممکن زندگی داره بتونیم همینقدر فهم غنی از زندگی داشته باشیم. و خب نتیجهش اینه که به تعبیر سقراط یک زندگی سنجیده، یک زندگی آزموده داشته باشیم. رابرت سالمن میگه که این در واقع طنز روزگار اینه که فلسفه که قرار بوده همچین سروری به ما بده و قرار بوده همچین آزادی در فکر نصیب ما بکنه، خودش گرفتار مرجعیت زدگی شده، یعنی توسل دائمی به مراجع فکری، به فیلسوفان بزرگ، به نوشته هاشون و به اصول حرفه‌ای فلسفه و پرنسیپ های استاد فلسفه بودن، که به نظر من خیلی چیز غریبی نیست. اگر شما رفت آمدی به گروه های فلسفه جامعه ما داشته باشید، دقیقا همچین پدیده هایی رو میبینید و در نتیجه حساسیت های فکری و عملی کنار رفته، فکر کردن راجع به زندگی، راجع به خود و آزاداندیشی کنار رفته، فیلسوف شدن تبدیل شده به در واقع تبعیت از اون اصول و قواعد و پرنسیپ های دانشگاهی فلسفه، و فلسفه تبدیل شده به یک امر محدود، انگار توی یک اتاق بسته‌ای که ما خیلی ازش خبر نداریم، و یه قفلم بهش زدن، کسی حق ورود به اون اتاق رو نداره. اینا هیچ کدوم به این معنا نیست که فلسفه امر جدی نیست. ما میدونیم که فیلسوفا خیلی آدمای سخت‌کوشیان، آدمای بعضن خارق‌العاده‌ای بودن. حتی در کسانی که در محیط‌های عمومی کار فلسفی می‌کردن، عمرشون رو صرف تأملات فلسفی می‌کنن، صرف فهم آثار فلسفی می‌کنن و با معماهای منطقی و فلسفی سر و کار دارن. اینا کسایین که از فلسفه لذت می‌برن، ولی از استاد فلسفه بودن، از رشته فلسفه، از حرفه فلسفه قرار نیست لذت ببرن، از خود فلسفه لذت می‌برن. فلسفه نمی‌خوان برای اینکه مقاله علمی پژوهشی بنویسن، کار فلسفی رو چیز دیگه‌ای می‌دونن. خب به این معنا به نظر میاد که فلسفه یک چیزیه که با همه ما سر و کار داره. فلسفه چیزیه که ظاهراً با بشر زاده شده و قرارم نیست که بمیره یا به انتها برسه. با مسائل جاویدان در واقع سر و کار داره، مثل عواطف ما، مثل عدالت، مثل تراژدی، مثل مرگ، مثل هویت شخصی، مثل زندگی خوب، وضع ما در اجتماع و اموری از این دست که به اصطلاح میشه گفت که اینا پیش شرط های یا شروط فلسفی وضع انسانی ماست. با این نوع بودنی که ما داریم، اینا شرط های زندگی ماست، شرط های وجود ماست. حالا تصورات راجع به این مفاهیم و پاسخ های ممکن به اونها، طرح سوال های ممکن راجع به اونها بسته به فرهنگ های مختلف و ادوار تاریخی خیلی متفاوته، ولی مسئله اینه که اینا هست و ما با اینا سر و کار داریم. یه نشونه خوبش اینه که توی جامعه فلسفی، حالا ظاهرن درس بین المللی هم اینجوریه، ولی ما خودمونم تو جامعه خودمون به وضوح میبینیم که این علاقهی که مردم دارن نسبت به بعضی عقاید مثلا شبه عرفانی، شبه فلسفی، بعضی گروه هایی که اینجوری شکل میگیره و بعدم با یه به خاطر یه مسائل دیگه سر و صداشون به گوش ما میرسه، خب اینا به چه علته؟ به علت اینه که مردم دوست دارن راجع به این مسائل فکر بکنن، ولی علاز ظاهر استادای فلسفه خیلی راجع به این مسائل فکر نمی کنن، راجع به این مسائل حرف نمی زنن، یا نمیتونن خوب راجع به این مسائل با مردم حرف بزنن، یعنی در عرصه عمومی حرف بزنن. کاری که کتاب بفرمایید فلسفه و نظایر اون میکنن اینه که در واقع فلسفه رو، حالا آقای دکتر محمد امینی گفتن پاپیولرایز میکنه، من میگم دموکراتایز میکنه، یعنی دموکراتیک میکنه فلسفه ورزی رو، فلسفه رو از اون چارچوب محدودش میاره بیرون و در گستره عمومی به آدم ها کمک میکنه که خودشون بتونن فلسفه ورزی بکنن. من یه نقل قولی از صفحه 232 این کتاب براتون میخونم. در گفتگویی که با جان کاتینگهام راجع به معنای زندگی میگه که نمیگویم فقط کسانی که به تعقل و اندیشه علاقه دارند زندگی شایسته یا ارزشمند یا با معنایی دارند، اما آنهایی که چنین علایقی دارند و در جامعه مدرن تحصیل کرده غربی این شامل دسته بسیار بزرگی از مردم می شود، دیر یا زود باید درباره محدودیت های زندگی بشر به طور جدی بیاندیشند، یعنی تک تک ما، درباره اینکه چه میزان از کوشش‌های ما نهایتاً در بلند مدت به ناکامی می‌انجامد و درباره اینکه ما موجوداتی خودکفا و کاملاً مستقل نیستیم. در بیان این معنا اخیراً آلستر مکینتایر فیلسوف این تعبیر را به کار برده است که ما حیوانات عاقل وابسته هستیم. او به تعریف مشهور ارسطو اشاره دارد که میگوید انسان حیوان عاقل است، اما ویژگی اساسی وابسته بودن را هم می‌افزاید. یعنی وابسته این به طبیعت، به آدم‌های دیگه، به جامعه، به سنت، به تاریخ، و در این حال در دل اینها راجع به این موضوعات اساسی فکر می‌کنیم. من فکر می‌کنم که این کتاب هم خودش هم از جهت سبکی که داره، یعنی سبک گفتگویی، خیلی کتاب جالبیه. چند تا نکته راجبش میگم. یکی این که خود این قالب گفتگو برای طرح مسائل فلسفی قالب خیلی چالش برانگیزیه برای کسی که حتی داره اونو میخونه، برای اینکه خودش هم سعی میکنه به این پرسش ها، به این پاسخ هایی که داده میشه فکر بکنه. و خب خود پدیده گفتگو رو ما میدونیم که خیلی مهمه. من توصیه میکنم که حتی اگر کتاب رو هم تهیه نکردید، مقدمه دو صفحه‌ای آقای دکتر شیخ رضایی بر این کتاب که البته مقدمه مجموعه گفتگو اندیشی هست رو بخونید، خیلی به نظر من آموزنده است، برای اینکه نشون بده به ما که گفتگو چقدر پدیده مهمیه در زندگی انسانی. مثل این کتاب در زبان فارسی وجود نداره. یعنی منظورم اینه که کتابی که با استادای فلسفه ایرانی یا کسی بشینه صحبت بکنه و راجع به این پدیده ها از اونا بپرسه، حالا به علل مختلف. چند تا مشابه داریم، ولی اینا عملا تبدیل میشن به یا زندگی نامه اون کسی که دارن باهاش مصاحبه میکنن، یا یه تکگویی در واقع از طرف او داره اندیشه هاشو به طور مثلا متکلم وحدت داره اینا رو توضیح میده، یا اینکه تبدیل به مداحی میشن. مصاحبه کننده انقدر مجذوب و مسحور مصاحبه شونده است که نمیتونه سوالای انتقادی بپرسه، در حالی که در این کتاب ما میبینیم که اینجوری نیست. یعنی سوالا خیلی دقیق و حساب شده و نقادانه طرح میشه. کتاب فلاسفه بزرگ رو داریم، آقای محمد خانی گفتن، و مردان اندیشه رو، ولی و یکی دو مورد شبیه به اینا، ولی خیلی از اونا وجه تاریخی دارن. یعنی یک خواننده باید حوصله بکنه ببینه که یکی از فیلسوفان بزرگ یا شارحان بزرگ در زمان ما راجع به افلاطون چی گفته، راجع به ارسطو چی گفته، راجع به کانت چی گفته. اینا خیلی وجه تاریخی دارن، ممکنه برای هر کسی جذاب نباشه، یا اینکه خیلی پیچیده ممکنه باشن، در حالی که این کتاب خیلی زبان ساده‌ای داره، راجع موضوعاتی هم هستش که برای همه ما دغدغه برانگیزه. این کتاب به نظر من قابلیت اینو داره که وقتی اشاره میکنم به این کتاب، یعنی اگه مثل اونم باشه اونها هم شامل میشه، قابلیت اونو داره که در دوره‌های آموزشی فلسفه در دانشگاه‌ها به نظر من در درس‌های مقدمه‌ای بر فلسفه و کلیات فلسفه که دانشجوی سال اول لیسانس اونها رو میگذرونه با مثل این کتاب کار بکنن. یعنی بخشای از این کتاب انتخاب بشه یا این کتاب کلن انتخاب بشه، سوالات و مباحثی که درش مطرح شده به همین شکل، یعنی به صورت حالا شاید بشه گفت کارگاهی مثلا یا مشارکتی، تعبیر بهتریه، اینا تو کتاب مطرح بشه برای اینکه دانشجو با فلسفه و مباحث فلسفی آشنا بشه، به جای اینکه مثل ما که دوره های فلسفه رو گذروندیم شروع بکنن از همون ترم اول تاریخ فلسفه به ما بگن، مکاتب فلسفی رو به ما یاد بدن و کلیات فلسفه که واقعا تعبیر خیلی بدی هم هست اینو بخوام به ما یاد بدن، یعنی یه سری حفظیات. این کتاب میتونه کمک بکنه به ما و به دانشجویان فلسفه که با اسم و اندیشه فیلسوفان روزگار ما آشنا بشن. ما دائما در گروه های فلسفه در دانشگاه ها دائما عتیق شناسی فلسفی میکنن، یعنی پژوهش های خیلی انتزاعی راجع به ارسطو، راجع به افلاطون، راجع به کانت، راجع به هر کسی دیگه، نهایتا میرسن تا میانه های قرن بیستم، در حالی که اینا هم بالاخره فیلسوف های روزگار ما هم بالاخره اینا هم قطعا حرفایی دارن شاید به زندگی ما مربوط ترم باشه. و این کتاب میتونه توجه ما رو به دغدغه‌هایی جلب بکنه مربوط به زندگی روزمره، و ما متوجه بشیم که اینا برای فیلسوفا، استادای فلسفه واقعا مسئله است و جامعه و در واقع حوزه عمومی و دولت هم ازش استقبال میکنه. من یه نقل قولی باز، اگه وقتم تمام نشده البته، از صفحه 112 این کتاب برای شما میخونم، گفتگو با ویل کیملیکا از فیلسوف سیاست. میگه که از ابتدا که فعالیت دانشگاهی خود را آغاز کردم، شیوه کار بسیاری از همکارانم مایه سرخوردگی هم بود. آنها فکر میکنن راه درست پرداختن به نظریه سیاسی و هنجاری درباره این مسائل آن است که جایی روی صندلی راحتی خود بنشینند و بکوشند از ذهن خود بیرون بکشند که گروه چیست، فرهنگ چیست، هویت چیست، و سپس به اینکه گروه‌ها و فرهنگ‌ها و هویت‌ها چه حقوقی دارند برسند. به نظرم خیلی مفیدتر است که به نمونه‌های واقعی از گروه‌هایی که مدعی حقوقی هستند بپردازیم. یعنی پژوهش‌هایی که خیلی ملموس‌ترن. درست تو شما تو جامعه ما می‌بینید اینو که آدمای مثلا به سقف نگاه می‌کنن با زبان خیلی مغلقی راجع به هویت، راجع به فرهنگ، راجع به تمدن حرف می‌زنن و بدون اینکه ما بتونیم همدلی با اونا داشته باشیم یا مشارکتی در فکر اونا داشته باشیم. و از صفحه 120 از صفحه 227 برای شما میخونم که همون کاتینگم میگه که وقتی دانشجوی کارشناسی بودم به ما میگفتن فلسفه به این قبیل پرسش ها نمیپردازد. یکی از جذابیت های فلسفه امروز اینه که در مقایسه با زمانی که من دانشجو بودم این بحث بسیار گسترده‌تر و غنی‌تر شده و پرسش‌های سنتی بزرگ دوباره در دستور کار قرار گرفته. یعنی همون دغدغه‌هایی که ممکنه برای استادای فلسفه در جامعه ما فلسفی محسوب نشن، الان توی دپارتمان‌های مهم فلسفی ظاهرا مسئله فلسفی تلقی میشن. و نکته آخر راجع به این کتاب این که ما میتونیم از این کتاب یاد بگیریم که چجوری مسائل پیچیده رو بتونیم با بیان ساده‌ای راجبش حرف بزنیم. من از صفحه 4 کتاب بازی نقل قول برای شما میخونم. میگه که بیان اندیشه های فلسفی هم لازم نیست به سبک و سیاق فلسفی باشد. هوشمندترین فیلسوفان اغلب بسیار دوست دارند اندیشه هایشان را برای مخاطبان باهوش غیر متخصص بیان کنند و در این راه موفق هم هستند. خب این واقعا چیزیه که ما ظاهرا درش ضعف داریم، یعنی نمیتونیم راجع به مسائل پیچیده با بیان ساده حرف بزنیم، اونا رو به کسی که باشون آشنا نیست یا آشنایی کمتری داره منتقل بکنیم. من اینجا خوبه این نکته رو بگم که یکی از به نظر من یکی از رموز، یا حالا رمزم نیست خیلی، ولی یکی از نکاتی که باعث شده که آقای ملکیان، آقای مصطفی ملکیان در به عنوان یک آدمی که اهل کار فلسفی هست تا حد زیادی در جامعه ما موفق بشه اینه که میتونه با بیان ساده مسائل پیچیده رو بیان بکنه، میتونه با افراد عادی راجع به مسائل پیچیده حرف بزنه. و شما اینو مقایسه بکنید با یه استاد فلسفه‌ای که در فلسفه اخلاق خیلی در واقع مدعی هست و اینو در یک برنامه رادیویی بهش میگن که خب حالا شما راجع به اخلاق حرف زدید، یک کتاب راجع به اخلاق معرفی بکنید که شنوندگان ما بهش مراجعه بکنن و بخونن. و ایشون میگه اخلاق اسپینوزا، و اگه شما به اخلاق اسپینوزا مراجعه بکنید میبینید که واقعا خوندن اون کتاب برای فیلسوفا چه چیز سختیه، کار سختیه و هیچی نمیتونه یاد بده به یه مخاطب عادی. حالا البته خود اون فهمی که از معرفی اون کتاب بوده فهم درستی نبود. توی این کتاب ما با این مواجهیم که مسائل پیچیده با یه بیان نسبتاً ساده‌ای در واقع با ما در میون گذاشته میشه. البته خب بعضی فصلا به نظر من بهتره، بعضی فصلا خیلی حداقل به نظر من خوب نیست، یعنی فصلای بهتر از اون پیدا میشه. اون فصل آخر که آقای دکتر محمد امینی گفتم که اضافه شده بر کتاب، مصاحبه با پلانتینگ، اون به نظر من واقعا مثل یه زائده‌ای چسبیده به کتاب. ولی خب چاره‌ای نبوده و خوبه که حالا جایگزین یه مصاحبه دیگه شده. و نکته دیگه این که از این کتاب ما میتونیم ادب گفتگو رو هم یاد بگیریم. توی رسانه‌های عمومی ما ظاهراً نقادی با وجوه مشترک خیلی زیادی داره با بی احترامی و به مخاطب یا به مصاحبه شونده و گرفتن یقه اون یا مچشو مثلا بگیریم، در حالی که نقادی پدیده‌ایه که میتونه در واقع محترمانه هم باشه. این کتاب مصاحبه کننده ها هم اینو به ما میتونن یاد بدن. من در انتهای حرفم برمیگردم به رابرت سالمن که ازش نقل کردم. در انتهای مقدمه سالمن میگه که شما اگه به زندگی فیلسوفا نگاه بکنید متوجه میشید که اونا هم آدمایی نبودن انقدر عبوس، انقدر جدی، انقدر سختگیر، انگار که همش مثلا دستشون رو پیشونیشونه یا زیر چونهشونه در حال فکر کردن. نه، اینجوری نبودن. مثلا روسو اینجوری نبوده، مارکس اینجوری نبوده. مارکس خیلی زندگی سختی داشته ولی آدمی بوده که شوخ‌طبع بوده، بالاخره اهل زندگی بوده. و میگه از همه مهمتر خود سقراط هست که برخلاف تصور ما، خود سقراط یه آدمی نبود در خود فرو رفته یا آدم منزوی، اهل نق و ناله و خیلی بیش از حد جدی. سقراط یه آدمی بود که شوخ‌طبع بود، با مخاطبش در واقع بازی میکرد، یه جاهای استدلالاشو مثلا یه چیز دیگه میگفت که حواس مخاطب رو پرت بکنه از بحث اصلی. اهل حرف زدن بود، تو خیابون راه میافتاد با دیگران حرف میزد و به تعبیر سالمن قربانی میگرفت. اهل مهمونی بود، میگه به زور خودش رو وارد یه مجلس مهمونی میکرد که اونجا بحث فلسفی بکنه با افراد و بهشون بگه شما راجع به این پدیده‌ای که فکر میکنین خیلی مطمئنی نباید زیاد مطمئن باشین. و خلاصه اهل همصحبتی بود و فلسفه رو به عنوان یه امری که جالبه، امری که میتونه سرور عقلی به همراه داشته باشه یاد میداد. اهل کند و کاو بود، اهل این نبود که حتما نظریه داشته باشه، یعنی کرسی نظریه پردازی نداشت، اهل کند و کاو فلسفی بود و دغدغه های شخصی و مربوط به زندگی داشت. برای همین هم همین الان هم برای ما یه شخصیت جذابی محسوب میشه. رابرت سالمن میگه که مواجهه این شخصیت یعنی سقراط با مرگ آرامتر و خونسردانه تر از مواجهه استادان فلسفه با هم یا با دانشجویانشان بود. و دو تا نقل قول میاره، منم از قول اون برای شما نقل میکنم. یکی از اسکار وایلد که میگه که آدمای خیلی جدی، بیش از حد جدی که شما میبینید، در واقع این جدیتشون یگانه پناهگاهشونه، چون جدیت یگانه پناهگاه آدمای سطحیه. و نقل قول دوم از پابلو نرودا، شاعر و ادیب شیلیایی، که میگه خنده زبان روحه. ما تو این کتاب یاد میگیریم که با خوندن این کتاب در واقع یاد میگیریم که لقمه های فلسفی بخوریم از این سفره فلسفه و شاد باشیم، خلاصه سرور عقلی داشته باشیم. من خیلی متشکرم از آقای دکتر محمد امینی و از نشر کرگدن که ما رو به این مهمانی پرسرور دعوت کردن و براشون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم جلدای بعدی بفرمایید فلسفه هم به زودی به زبان فارسی ترجمه بشه توسط ایشون و در اختیار ما قرار بگیره. ببخشید که خیلی زیاد.
خیلی ممنون از آقای دکتر خداپرست. نکاتی که اشاره کردن خیلی خوب کتاب رو باز کرد. فقط اشاره کردن که فیلسوفا دستشون رو پیشونیشونه یا زیر چونه. زیر چونه مال شاعراست در حال تفکر، اون رو پیشونی مال فیلسوفاست. آقای پناهنده، شما اگر درباره کتاب و ترجمه نکته داریم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم. از گفته های دوستان استفاده کردم. طبعا کسی که کانون صحبتش ترجمه است باید بذاره ببینه که چه برخوردی با اصل کتاب، بدون اینکه پای ترجمه به میون میاد دوستان چطور برخورد داشتند و من دیدم یه جوری درباره کتاب صحبت میشد که ظاهرا ارتباط باش برقرار شد و ترجمه مانعی ایجاد نکرد. بنابراین هم جناب آقای محمد خانی هم آقای دکتر خداپرست ترجمه برایشون امر شفافی بود، ترجمه این کتاب. اگر اینطور باشه خیلی حسنه واقعا. دوستان یه اقوالی رو نقل کردن از این کتاب، اجازه بدید من هم در ابتدای صحبتم همین کارو بکنم. جهان گفتگویی است که میان خود، صفحه 222، جهان گفتگویی است که میان خود داریم. در این گفتگو هر کس سهمی دارد، هر کس باید وارد شود تا بخش مربوط به خود را بگوید. بنابراین نزد من فقط جریان حرکت حیات است که واقعیت اساسی به شمار می آید و در بستر همین جریان است که من ارزش‌های خود را قرار می دهم. نظر شخصی من این است که عیسی یک آموزگار اخلاق انسان دوست بود. او می خواست اخلاق را از بند وابستگی قدیم به شرع مقدس و سنت رها سازد و در عوض آن را صرفاً بر پایه واکنش نسبت به هم نوعان استوار کند. ببینید عیسی چگونه از قانون شریعت انتقاد می کند. مثلا وقتی که می گوید سبت برای انسان ساخته شده است نه انسان برای سبت، یعنی نسبت به شریعت دیدگاهی مطلقاً ابزاری دارد. اگر قانون شریعت به شما کمک می کند از آن پیروی کنید، اگر این طور نیست توجهی به آن نداشته باشید. او از ما نمی خواهد ارزش ها و اخلاق من را بر پایه مرجعیت مذهبی بنا کنیم. به عقیده او چنین کاری غیر عادلانه است. در عوض محبت به هم نوعان باید شالوده اخلاق باشد. برای چندین سده، شاید چندین هزاره، مردم نوعی مبنای مطلق بیرون از دایره حیات بشر را جستجو می کردن که بر پای آن معرفت یا ارزش‌ها یا واقعیت امور را بتوان توجیه کرد. فکر می کنم از قرن بیستم به این باور رسیده ایم که همه چیز گذرا و موقتی است. نمی توانیم در زندگی انسان به دنبال هیچ گونه تضمین بیرونی باشیم. فقط تعهد شخصی من به رشد و پیشرفت بشر وجود دارد، محبت من به یکدیگر و کوشش من برای ادامه گفتگو. از این رو من به بحث و گفتگو عقیده دارم، نه جنگ، به گفتگویی که تا حد امکان آزاد باشد و آن را بهترین راه می دانم برای رسیدن به جهان بینی مشترک، به توافق نظر درباره حقیقت و به اجماعی مناسب درباره ارزش ها. این بخشی که من خوندم یه ایراد نسخه پردازی داره و اون این که پاراگراف متن با پاراگراف اصلی نمیخونه، یعنی اینجا یک ضرب میره و منم یک ضرب خوندم، اما این نکته کم اهمیتیه و قابل اصلاح به آسانی. من وقتی این رو خوندم برای شما فکر میکنم خیلی ساده، آسان و راحت ارتباط برقرار کردید با این متن و تقریبا سراسر این کتاب به همین روانی فارسی تحریر شده و تولید شده زبان فارسی. نکته اساسی هم همینه، یعنی ما در درجه اول یه متن ترجمه‌ای که داریم به عنوان یه متن تألیفی باش برخورد میکنیم، یعنی این متن باید بتونه از خودش دفاع بکنه. هر جا ایراد داره، اگر ایرادی اعتراضی به مترجم وارد شد، نمیتونه ما رو ارجاع بده به متن اصلی. این یعنی شکست، یعنی تمام کارش. اگر نتونه از خودش متن به زبان مقصد دفاع بکنه، متن بازنده‌ای. خب این متن به یه ویراستار خوب مجال میده که زیباسازی بکنه. بعضی متن‌ها اینقدر بعضیشون خرابه، اینقدر گرفتاری به بار میارن که از سر و کول ویراستار مشکلات بالا میره و اصلا به فکر زیباسازی نمیتونه باشه به هیچ وجه. و وسم به ابروی کور کشیدن. واقعا یکی از دوستان ما که خبره است در کار ترجمه و ویرایش، این خیلی حرف خوبی میزنه، من حک شده تو حافظم، میگه که ویرایش باید باشه گلی به جمالت، یعنی اصل درست حسابی باشه، قرص و محکم باشه، همه چیزش درست باشه، اصلا ویراستار بتونه متمرکز بشه به یه جمله از یه صفحه، نه به 30 جمله. اصلا نمیتونه متمرکز بشه به 30 جمله از یه صفحه. این متن این اجازه رو به ویراستار میده که تمرکز داشته باشه، گاهی همون گلی به جمالت یه کلمه رو عوض بکنه، یه پیشنهادی بده. و حالا اگر من بعد از این و از طرف دیگه هیچ متنی، هیچ ترجمه‌ای، چه بسا هیچ متن تألیفی، متن نهایی نیست، بنابراین همیشه میشه روش کار کرد. مهم اینه که اون بنیه رو داشته باشه که یه آدمی بتونه این رو زیبا بکنه، بهترش بکنه، پیشنهادهای بهتر بده. حالا چون متن نهایی وجود نداره، هر کسی میتونه پیشنهاد بده متن خیلی خوب، و این متن خوبیه، متنیست که تو حوزه خودش شاید از 90% ترجمه هایی که در بازار هست بهتره، خیلی بهتره. و من هرچی از این پس میگم عیب نیست، در حقیقت مجالیه که خود این متن به من داده، یعنی یه جوری به قول اون یاروف با فعل به فعل با فعل معکوس دارم تحسین میکنم این متن رو که به من اجازه داده که یه خورده با فراغت بال برم سراغش و بعضی پیشنهادها رو بکنم. بنابراین در این که این کتاب خوبیه، از لحاظ محتوا اطلاع بخش، فارغ از ترجمه، اطلاع بخش، بعضی عناوین موضوعات درش هست که برای ما تازگی داره، که درباره عق زدن مثلا یه مصاحبه فلسفی بشه که عق اقلا درش مفهوم مهمی باشه، و بعضی چیزهای دیگه، اینکه رواداری از نظر ایشون اشکالاتی داره، البته رواداری رو با مادون رواداری که خشونته عوض نمی کنه، رواداری رو با مافوق رواداری که کسانی میخوان بدانند که موضوع چیه میتونن به کتاب رجوع کنن. یکی این از لحاظ موضوعات تازگی داره که تو فلسفه اینجا و استادای فلسفه ما همینجور که ایشون گفتن اصلا چیزای عجیب غریبی به نظر میاد، چیزای شاخداره که آدم اینها رو موضوع تأمل و مصاحبه فلسفی قرار بده. مصاحبه خیلی آموزنده است، یعنی مصاحبه کننده در عین اینکه مطلع مجال میده به طرف، گاهی خودش تجاهل میکنه که طرف به حرف بیاد و هی خودش رو وارد صحنه نمیکنه که در کانون توجه خواننده قرار بگیره. این خودش یه مزیتیه که هر کسی میتونه که مصاحبه کننده است میتونه ازش یاد بگیره. اینها درباره کتابه. کتاب شکل فیزیکیش خیلی کتاب خوبیه. من خودم واقعا مثل اکثر شما، چون زندگی با کتاب درآمیخته، با بعضی کتاب ها از فیزیکشون خیلی خوشم میاد، حتی گاهی به تشبیه به استعاره میگم این کتاب میشه خورد، یعنی فیزیکشون، نه اینکه ایده هاشو خوشم. من از این کتاب، کتاب خیلی با بفرمایید شامم و بفرمایید فلسفه‌م ارتباط داره. آره اینو میشه اگه آدم میخورده عقلش کم باشه بخوره به جای غذا. آره بخشو چنگان هم هست. از لحاظ شکل صفحه بندی، رنگ کاغذ، اینها شیراز بندیش، این کتاب. اما حالا اجازه بدید یه خورده درباره بعضی پیشنهادهام که فقط میشه به این پیشنهادها رو به یک متن خیلی خوب داد. تکرار میکنم سوء تفاهم نشه، این پیشنهادها پیشنهاداییه که به یه متن خیلی خوب میشه داد. میخوام حالا درباره اونایی خورده صحبت بکنم. ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. خب
بفرمایید
انتخاب. بله چشم چشم میگن. بذارید از اون ایرادات کم اهمیت تر شروع کنم. یه مقدار اشکالات نمونه خوانی داره این کتاب. مثلا تو صفحه 23، در صفحه 23 میگه آیا میتوان تبیینی زیست شناختی ارائه دهیم؟ آیا میتوان تبیینی زیست شناسی زیست شناختی ارائه دهیم؟ یا باید گفت میتوان ارائه داد یا میتوانیم ارائه دهیم؟ اینا نمونه خوانی، من فکر نمی کنم مترجم یا اگر چیزی این باید تو ویراستار باید این رو. خب در صفحه 33 من میخوام این جلسه مقدار به درد، شاید به درد مترجم بازوق بخوره، به همین دلیل، وگرنه هی تردید داشتم واقعا در که اینا رو بگم یا نگم، چون گفتن اینها ممکنه که در اصل نظر من و در ذهن کسانی خدشه وارد کنه. من هیچ تعارف نداشتم درباره این که بگم این، وقتی گفتم این از 90% کتابایی که الان تو بازار هستن برتره، خیلی برتره، و مترجمش مترجم بازوقیه و میدونه چی داره مینویسه و به موضوع هم تسلط داره. خب صفحه 33 شما درباره خودتان میگوید، این خط سطر پنجمه. آره صفحه، آره دیگه، نمونه خان باید چیز میکرد دیگه، آخر باید چک میکرد، آره آخر باید چک میکرد نمونه خان. تو 41 یه تورفتگی نادرسته، یعنی مصاحبه کننده تو رفته است، سوالاتش جواب ده مال پیتر سینگر اون وسط در ردیف اشپونش یکسانه با چیز، با مصاحبه کننده. خب از اینا هست، مثلا تو صفحه 101 دو تا باید توی جمله هست که طبعا یکی باید هست بشه دیگه. همینطور برای هم بدیهی است که باید برای محافظت از کودکان باید اقدام کرد. مصاب این یای این همزه بدل از یا خیلی اینجا مراعات شده و دقت به خرج دادن واقعا، و باید بهشون آفرین گفت. فقط یه شاید مثلا کلش تو دو سه جا هست که به مثابه، یه جا با یای بدل از همزه است، بیشتر یای شاید دو سه جا درسته، و دو تا اونایی که به چشم خورد دو مورد بوده که یای بدل از همزه نداره. صفحه 188 و 259 مثلا نداره مثابه یای بدل از همزه. دیگه عرض به حضور شما صفحه 192 دو تن از و خود من از تریسی امین و دیمن هرست، دو تن از هنرمندان مدرن بریتانیا شنیده ایم، که طبعا باید بشه شنیده ام. با دان کیوپیت که مصاحبه شده یادی شده از کتاب دریای ایمان. آدم انتظار میبره که نسخه پرداز ذکر بکنه که این، چون آخر کتاب منابعی هم داده شده درباره این مصاحبه. دریای ایمان یکی از شاید دو سه تا کتابی باشه که تو فارسی ما از دان کیوپیت داریم. ای کاش نسخه پرداز حواسش بود و این رو ذکر میکرد. حالا تو این قلت منابعی که اون منابع انگلیسی چند تاشون در دسترسه به فارسی یا به انگلیسی، حالا اگه یکی دوتا هست خوب بود که ذکر میشد. عرض به حضورتون که اشکال پاراگراف بندی رو هم که خدمتتون عرض کردم، حالا یه خورده بریم سراغ متن. آقای محمد امینی هم چون که عرض کردم ذوق دارن در و شم زبان فارسیشون خوبه و این ایرادات ایراداتی که من به ایشون میگیرم و واقعا به 90% مترجمه این ایرادات نمیگیرم، چون با اونا به اونا باید گفت مشغول آب خوردن شو. توجه میکنید ایشون طبع حساسی دارن نسبت در زبان، شم حساسی دارن و بنابراین میشه به ایشون گفت. تازه اگر بپذیرن ممکنه که پیشنهاد من پیشنهاد مقبولی نباشه از نظر ایشون. یه مواردی بود که چون یه نقطه خاکستری تو یک صفحه کاملا سفید بود به چشم میخورد. مثلا فرض بفرمایید عرض میکنم خدمتتون، اگر پیدا بکنم صفحه 35 کوششی است برای یافتن راه زندگی، برای پیدا کردن طرح یا برنامه برای پیش بردن زندگی. خب توی من اصلا انگلیسیش کار ندارم، من برام پیش بردن زندگی به خورده شاز اومد. ایشون خودشون تو صفحه 35 انگلیسیش هست scheme for living، ایشون خودشون دوباره توی صفحه 38 این هست plans for living و ایشون گفته برنامه زندگی. خب اینجا میشه کاملا میشه برنامه برای زندگی، اصلا برای پیش بردن زندگی، نه فارسی خوشایند، فارسیش خوشاینده، نه متن اصلی اختزا میکنه یعنی مجبور میکنه. ضمن این که ایشون خوشبختانه تخت بند و اسیر متن اصلی نیستن، به همین دلیل ترجمهشون خوبه. یعنی موارد زیادی اینجا هست که کاملا ایشون فاصله گرفتن، معنا و ایده رو گرفتن و بیان درست فارسیشو پیدا کردن. خب چنین مترجمی، البته این خدمتتون عرض کنم، این که توی کتابی که فارسیش نمیدونم 256 صفحه است، آدم تمام مدت شش دانگ حواسش جمع باشه، این کار تقریبا ناممکن یا بهترین مترجم، بهترین مترجمی که الان من بگم تو فلسفه به ذهنت، به حافظتون الان رجوع بلافاصله به ذهنتون اومده، میشه نشون داد که کجا چه کاری کرد که نباید میکرد. برای این خیلی طبیعیه، این ایرادات خیلی طبیعیه در این حد، در این حد خیلی طبیعیه. خب عرض به حضور شریفتون که مثلا صفحه 34 در برخی اختلاف نظرها اموری واقعی وجود دارد که اگر دانسته شود مسئله را حل و فصل می کند. این دانسته شود من از ایشون انتظار ندارم. توجه می کنید من یه پیشنهادی خودم دارم، البته واقعا نوشته من خودم مال خودم باید ادیت کنم. در برخی موارد که اختلاف نظر وجود دارد پای واقعیتی در میان است که اطلاع از آنها مسئله را حل و فصل می کند. جمله ایشون اینه: در برخی اختلاف نظرها اموری واقعی وجود دارد که اگر دانسته شود مسئله را حل و فصل می کند. خب جناب آقای محمد خانی، شما یه 5 دقیقه قبلش به من هشدار بدید که من جمع و جور کنم، نکنه 5 دقیقه گذشته. صفحه 37 نوشته شده آنان معتقدند کاری که ما کرده ایم رواداری در حق بسیاری از افراد ناروادار بوده است که پیامدهای ویرانگری به دنبال داشته است، پیامدهای ویرانگری به دنبال داشته است. خب باز از این فارسی خوب ایشون آدم انتظار داره بگه پیامدهای ویرانگری داشته است، به دنبال اصلا لزومی نداره، پیامد خودش همون دنبال دیگه، پیامد های بیرانی. این متن به خشخاش گذاشتن ها، این متن خوب ایشون به من اجازه میده متن به خشخاش بذارم، یعنی یه چیزی ریزی هست که من متن روش بذارم، وگرنه نمیشد، قابل ویرایش اگر نبود نمیشد، اونم در این حد کم. خب یه مسئله دیگه این کلماتی که داخل قلاب قرار میگیره. یه جا مثلا کلمه فقط تو قلاب قرار گرفته، صفحه 49، صفحه 253، تجربیات من تو قلاب قرار گرفته. یعنی مترجم لازم دیده چیزی رو اضافه کنه. این معنیش اینه دیگه، در سنت این علائم اینه. من اصلا متوجه این نمیشم واقعا. شما مسئولیت این متن بر عهده شماست. مسئولیت شما خیلی جا من دیدم حذف کردید اضافه کردید. مثلا کلمه پابلیک رو یه جا حذف کردید و درستم حذف کردید، نمیخورد به متن. من اینجا یادداشت کردم یه جای حذف، خب به اقتضای متن حذف کردید، یعنی نثر، نه به دلایل محتوایی سانسوری. فارسی یه ساختی داره، گفتمانی داره، یه عناصر گفتمانی داره. اون عناصر گفتمانی به شما میگه این حذف کن، به شما میگه این اضافه کن. این یعنی چی؟ که فقط چه صیغه‌ایه که یه چیزی به این کوچیکی که شما میخواید ببینید. اصلا اون که نویسنده که نمیدونه شما چیکار کردید تو فارسی، بابت همه اونا شما همه این چه درآوردی تو فارسی بهش بدهکارید. چرا فکر میکنید فقط رو بدهکارید، همه چی رو بهش بدهکارید؟ اگه از پسش بر نیومدید، نیومدید، یا از پسش بر اومدید، فقط هم باید گفت نازش استتون اگه گذاشتید. صفحه 53 ایشون ابتدا باید تصدیق کنم که من با استفاده از زیست فناوری در پزشکی برای حفظ سلامتی موافقم. خب اینجا فارسی درست. مانند واکسیناسیون مثلا علیه آبله که دستگاه ایمنی را تقویت میکنه، با این مورد کاملا موافقم، زیرا به بهبود سلامتی کمک میکنه. باز بهبود سلامتی مال ایشون نیست، بهبود سلامتی مال ایشون نیست. باز میتونه ایشون بگه تامین سلامتی. یه چیزی هست توی مطالعات ترجمه میگن، یا تو زبانشناسی میگن collocation، یعنی همنشینی کلمات. بعضی کلمات با هم میان، میل ترکیبی دارن با هم. مثل مثلا عرض به حضور شما ماهی چی میگیم؟ ماهی قرمز میگیم یا ماهی سرخ میگیم؟ ماهی قرمز. در منطقا ماهی سرخ اشکال نداره، منطقا اشکال نداره، ولی سنت زبان فارسی به ما میگه باید بگیم ماهی قرمز. میگیم پرچم سرخ. منطقا اشکال نداره بگیم پرچم قرمز، ولی اگه کسی بگه پرچم قرمز، شما ممکنه یه لبخند بزنید دیگه. یعنی یه علائمی که نشون میده کسی چقدر فارسی میدونه. خب عرض به حضورتون که صفحه 60 همچنین اگر افراد درباره همه چیزهای پیرامونشان مسئول بودند، آنگاه نوعی انفجار در حوزه مسئولیت‌ها رخ می‌داد. باز حیف نیست از این متن آدم بگه انفجار در حوزه مسئولیت‌ها رخ می‌داد. شما می‌دونید این از انفجار جمعیت شروع شد دیگه، یعنی اونجا گذاشتن انفجار جمعیت، حالا انفجار مسئولیت هم پیدا شد. Explosion of responsibility. خب میدونید یه افزایش بیش از حد، مافوق طاقت، افزایش بیش از حد، افزایش سرسام‌آور. این افزایش سرسام‌آور فکر کنم تو حق‌شناس هست، یا بهتر از این، ایشون توانش داره چیزی بهتر از این حتی پیدا بکنه. خب آها، صفحه 134 دیوید ادموند میگه که داره درباره واقع نگاری علمی صحبت میکنه، یه خورده صنعت آورده تو بیانش، یه خورده ذوق ورزی کرده نویسنده در متن اصلی. گفته که اکنون بیشتر دانشمندان معتقدند که هویتی مشاهده ناپذیر در جهان وجود دارد. این چیزها را نمیتوان دید، لمس کرد، بویید یا احساس کرد. ببین این چیزها داره میگه. به یک معنا اینها مانند اعیان معمولی نیست، مثل میز و گوجه فرنگی و تلویزیون نیست، اما دست کم به باور واقع نگاران علمی این چیزها به اندازه میز و گوجه فرنگی و تلویزیون واقعی است. دیوید پپینو از جمله استادان ملموس و محسوس کینگز کالج لندن است. خب این ببینید همش درباره بوییدن و امور لامسه و اینا داره صحبت میکنه. تو انگلیسی گفته تنجبل. تنجبل یعنی همین ملموس محسوس. منتها تو زبان انگلیسی تنجبل بهش اجازه میده این بازی زبانی رو بکنه، چون تنجبل به معنی مهمم هست. تنجبل هم میخوره به این کاری که حرفایی که داره الان میزنه، هم از اون استاد مهم، استاد محسوس و ملموس نیست. اگر تو زبان فارسی محسوس هم معنای محسوس میداد هم معنای مهم، اون موقع خیلی خوب بود. توجه میکنید این که میگن افت ترجمه همین جا هست. قاضی شهر عاشقان باید که به یک شاهد اختصار کند. شاهد هم معنای گواه رو میده هم معنای زیبا رو میده. اگه کسی اینو میخواد به انگلیسی ترجمه بکنه باید به یک معنای این اختصار کند، نمیتونه، چون زبان انگلیسی کلمه‌ای نداره هم معنای گواه رو بده هم معنای زیبا رو بده. میدونی؟ و اگه اون معنای اول رو باید بگه، معنای اصلی که با صفتش میخونه یا با چیزش.
خیلی از استادا به ایران هم نامحسوس هم ناملموس. ولی مهم من
آره. اما خب صفحه 156 حالا همین میخوام بگم این بازی که اینا کردن درباره زمان داره صحبت میکنه. مقایسه کنید درباره زمان، اصلا عنوان مصاحبه زمان هیو میلر زمان. بعد آخر میگه معرفی میکنین هیو میلر کیه و فلان و فلان. بعد میگه هیو میلر زمانی را به گفتگو با ما، اینجا خب میخوره دیگه، اینجا این زمان داره در روی زمان میگه زمانی را برای گفتگو به ما اختصاص داده است. این صنعت قابل انتقال به فارسی، این تناسب. یه جای دیگه، حالا یه نکته ای رو میخواستم بگم اینجا، یه جای دیگه هست صفحه 126. پس اینجا خوب بود و آقای عرض به حضور شما مترجم محترم خوب متوجه شد، این هر کس متوجه نمیشه و آورد. صفحه 126 درباره بی‌نهایته، درباره بی‌نهایت با یکی صحبت میکنه. آخرش میگه دانش او از بی‌نهایت هیچ حد و مرزی ندارد. No bounds. اون خودش هم آورده چیز اینفینیتیه ولی نو بند. اون چه اونجا از دست دادن آیه عرض به محمد امینی از دست، یعنی اگر از دست بدن از دست اون ملموس و اینا رو، اگر اون رو عیناً به فارسی می آوردن استاد مهم، اینجا میتونستن جبران کنن، میتونستن بگن او از بی‌نهایت، دانش او از بی‌نهایت هیچ نهایتی ندارد. این دقیقا اون مکانیزم جبرانی که تو ترجمه هست، یعنی شما یه جا lost in translation، یه جا از دست میدی، چاره‌ای نداری، کار مترجم سازش کردنه، کوتاه اومدن، معامله کردن، بهترین دستاورد، بعد ممکنه یه جا فرصت داشته باشی به دست بیاری. خب
یه یواش یواش وقتم،
بله آه. من یه دو تا رو بگم و دیگه یه نکته کوتاهی درباره بعضی چیزهای دیگه به خودشون خواهم گفت. یکی این تبیین ناقص نظری است که واقعا برای این ما یه مشکلی داریم برای این معادل این. آره، undetermination of theory by evidence. ایشون گذاشتن تعیونه، میگم تبیین تعیونه، بله تعیون ناقص نظریه به وسیله شواهد. من برم تعیون ناقص پارادوکسیکاله، چون تعیون از نظر من تمام شده است و حالا تعیون یه دفعه من میبره برمیگردونه. تعیون ناقص این من میدونم ایشون چقدر زحمت کشیده، چون خودم با این سر و کار داشتم، میدونم ایشون چقدر فکر کرده به این رسیده، منم خیلی فکر کردم. من میدونم مثلا فرض بکنید باید مثلا، من خیلی با احتیاط میگم چون ایشون خیلی فکر کرده، میدونم موضوع چیه. شاید باید گفت مثلا نابسندگی شواهد شاید بهتر از این، اما این تعیون برای من این دوتا با هم میخوره، آتیش ازشون مثل که در میاد جرق میزن. یکی این و یکی صفحه 163 اینجا یا سایر ابزار اندازگیری زمان. من حد زدم این باید بشه ابزارها، منتها الان این ابزار چون بر وزن افعاله و افعال، این فارسی البته ابزار، اونایی که کلمات عربی برای افعال شما میدین جمع دیگه، اخبار و انصار و الی، ظاهرا این چون بر ابزار معنای ابزارها الان توزه. حالا من میتونم چیز کنم، حمله بر صحت کنم، ممکن ایشون ابزارها نوشته باشه و افتاده باشه تو حروف چینی، ممکنم اینطور باشه، ولی میخواستم اینو بگم این ابزار الان به معنی جمع داره به کار میره، سایر ابزار اندازه‌گیری، در حالی که تو انگلیسی بود other devices of measure, devices of measuring time. خب این از این. یک موضوع دیگه ضبط اعلام بود. ما یه مشکلی داریم در مورد ضبط اعلام، انشالله امیدواریم به هر حال شکل نهایی خودش پیدا بکنه. این رو، اینو من دو سه دقیقه حرف میزنم و دیگه زحمت رو کم میکنم. ما در مورد ضبط اعلام، اینکه چجوری باید املا کنیم، به چش املاشون چجوریه، ببینید اینجا یه جایی یه مثبتی در انگلیسی هست که اسم داره، از بس مهمه، یعنی از بس پرتواتره، اسم داره، اسمش هست شوا، اسمش هست شوا، و یه وقتی آواشناسا، الان نمیدونم همین قاعدتا همین وضعی داره، من احتیاطه نه، یه وقتی آواشناسا میگفتن پربسامدترین مثبت زبان انگلیسیه. تو زبان فارسی، زبان فارسی تهرانی نیست، تو زبان فارسی نیست، شاید لهجه دیگه هم نداشته، لهجه دیگه تو گیلکی هست، صوت دوم کلمه من، من رفتم، این من رفتم سه تا شوا داره و این تو انگلیسی پر بسامدترین مثبت. خب این چجوری باید چیکار بکنیم با این، با ویلیامسون چیکار بکنیم؟ املای غالب، شیوه غالب املا در این متن اینه که در آخر اونجایی که بخصوص چیز S O N میاد آخر اسامی خانوادگی، ویلیامز، تیموتی ویلیام، سین و نون نوشته ویلیامسون. خب اما یه جا هست همون آخر که نوشته، اون رمان نویس انگلیسی نوشته ریچارد سون، در اینکه این همینه، ریچارد سون این همین باید باشه، اقلا ما یه دستی باید انتظار. ممکنه من با ضبط شعاع بدون هیچ علامتی مخالف باشم، اون سلیقه است، شاید نتونیم هم دیگر قانع کنیم، اما اینکه دیگه یه جا سون باشه یه جا سن، خب اینکه باید درست بشه دیگه، شاید هم همین یه مورد بوده، شاید همین یه مورد. و عرض به حضور شما،
شاید ریچارد سونه.
بله. یه چیز دیگه در مورد این اسامی بود که خوشه صامت دارن، مثل کلر، اینا خوشه صامتن، یعنی من نمیدونم چرا باید زیر که کسره گذاشت. خب شما چرا زیر که شما شوا رو علامت نمیذارید که بالاخره یه نیچه صداییه دیگه، بعد زیر که کلر، اون که خود فارسی اصلا لازم نیست راهنماییشون کنید، چون ما خوشه صامت نداریم، خود فارسی زبان کلر خواهند گفت، اصلا این چه این املا چه معنی داره کلر. خب بعد دان کیو پت، درسته؟ خب اونم بازی مصوتی است که تو فارسی نیست، همون که دان کیو پت تو فارسی نیست، من وقتی بچه‌ها میگم بپ 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 اونجا هست، فقط کیو پت نیست. خب اگه کیوپید نیست تو کریسپ هم نیست، تو کریسپ هم نیست، چرا پس بنویسید کریسپ؟ چرا نوشتید کریسپ؟ خب آها اینو بگم و تموم کنم. ما دوران مکارتیه، مکارتی، مکارتی نیست، مکارتیه، یکی بیشتر نداره، و ما که میتونیم تو فارسی این که میتونیم اگه شعار رو نمیتونیم نشون بدیم، مک کارتی نیست، مک کین نیست، مکین و مک این تایر هم نیست، مکین تایره، مک این تایر نیست، چون آخه اگه بگید ضبط اشهر که هنوز این ضبط اشهر نشده، هر دو جورش هست،
بعد یه جایی شما به ضبط اشهر هم وفادار که نبودید. پس مکینتایر درست بگید، مکینتایر رو میدونیم مثل چیمونه، مثل این که من کمین در کمین نشستن رو بنویسم کم این اینه، این هیچ دعوتی نداره. خب از این که این آدم ملا لغتی وقت شما رو گرفت خیلی عذر میخوام و باز تشکر میکنم از زحمتی که ایشون کشید. امیدوارم که دستشون و قلمشون توانا باشه. ایشون بسیار خوب از عهده این ترجمه بر اومد و من این حرفا رو زدم برای این که در این محفل ساکت نباشم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای پناهنده، نکات خوبی رو گفتن. اگه آقای امینی بعضی نکات رو توضیحی دارین یا بعد سوال
یه سری شاید اونایی که در واقع خب خیلیش در مورد تصحیف بود. در مورد نکته آخر ضبط الان من یه مقداری اختلاف نظر باز با متن اول من یه ذره تفاوت داشت، به خصوص تو این شعارها من میگم نباید گذاشت، مثل ریچاردسن واربرتن اینا که حالا برای این یه دستی رعایت شده بود، حالا بعضیش به هم خورده، یا مثلا برنارد شاو من واو نذاشتم آخر، امروزم تو مصحف نگاه میکردم همینجوری ضبط شده. حالا در اون مورد من خودم خیلی یه ذره این ور جوبم و بعضی از اینایی که تو این کتاب هست
شد. لو رو چیکار کردید؟
لو رو لو گذاشته بودم. حالا استیون لو، حالا اون استیون هم خیلی استیون.
نه درست نمیشه.
میذارم و نکته‌ای که بالا باید باز از شما باید بپرسم یاد بگیرم. خیلی‌ها رو استفاده کردم. در مورد کروشه نمیدونم که چه جوری قلاوا به کار ببریم. اون جایی که فقط هست به خود توی این تامین سلامتی رو شما فرمودید من بهبود گذاشتم، این به بحث یه ذره ربط داره. این توی بخشی که مایکل سندل داره میگه، بعد میگه که اصلاح ژنتیک تا کجا باید استفاده بکنی، این که حالا دونده ها بیان از ژنشون رو دستکاری کنن که بتونن تونتر بدون کار درستیه، بعد میگه انگار که مسابقه ورزشی رو از حالت انسانی بودنش خارج میکنه، مثل جنگ ربات ها میکنه. ولی بعد میگه یه وقتی هم همین کسی میومد استدلال میکنه، میگفت اینا اگه بیان کفش استفاده بکنن هم این اتفاق میفته. یا بعد به کار میبره میگه که مفهوم سلامتی رو اینجوری زیر سوال میبره که مبهمه، باید در موردش ما بیایم بیشتر دقت و بررسی بکنیم. مثلا اینکه کسی بیاد ارتودنسی کنه دندوناش رو و یه الگوی پذیرفته شده از زیبایی رو بخواد به اون از اون پیروی بکنه، آیا این کار مطلوبی هست از نظر اخلاقی؟ مثلا بیمه های درمانی باید بیان از این حمایت بکنن؟ اونجا مثل اینکه مفهوم سلامتی یه چیز مدرج گرفته، اینکه شما سالم هستی میتونی سالم تر باشی. برای همینم هم من حالا بهبودو گذاشتم، شاید فکر کنیم و ببینیم که اون تأمین که شما میفرمایید درست تر باشه. در مورد انفجار مسئولیت ها فرمایش شما صحیحه، ولی خب شاید فکر کردم که این یه ذره یه تعبیر نوعی باشه، البته نوع نیست با اون بحث انفجار جمعیت که شما میگید، هم شاید یه استعاره‌ای باشه که به کار بره. و بله تعدد تکثر زیاد شدن مسئولیت هست، ولی وقتی انفجار میگیم انگار یه بعد دیگه میدیم به قضیه. و نه نکته دیگه نیست. خیلی ممنون که شما انقدر با دقت ترجمه رو نگاه کردید و واقعا من و فکر میکنم این جمع هم حوصله‌اش و تحملش بیشتر بود، لازم نبود شما انقدر الان بخواید تعریف بکنید از من بعد قبل از اینکه اینا رو بخواید بگیم. و خیلی ممنونم که این نکات رو با این دقت و این ریزبینی تذکر.